بودن، مدیریت میکردن این ویترین رو، و الان از منظر اونها این کابوس رخ داده، چه با زور و بروز بیماری کووید 19 و کرونا که در واقع مردم رو از کنار هم بودن فراری داده و باعث تعطیلی اجباری سالن‌های سینما شده و همین که در واقع حتی پروسه تولید رو هم تحت تاثیر قرار داد. برای مدت کوتاهی گروه‌های تولید از ترس ابتلای عوامل و از دست رفتن هنرمندان خب منع شده بودن از فعالیت. اما به غیر از بیماری کووید، یک اتفاقی که اتفاقا کووید براش یک کاتالیزور شد به نفع اون جریان و به ضرر سالن‌های سینما، ماجرای در واقع رشد پلتفرم‌های پخش آنلاین فیلم بود.
درسته.
خب در دنیا از فکر می‌کنم اواخر دهه 90، حالا قبلا هم ما آی پی تی وی داشتیم، تلویزیون‌های کابلی رو داشتیم که بر بستر زیرساخت‌های مخابراتی امکان پذیر بود، در ایران هیچ وقت به این صورت رایج نشد. همین الان هم آی پی تی وی هایی که اصطلاحاً به خودشون میگن آی پی تی وی، ولی در واقع اینا وی او دی هستن. منتها در دنیا وقتی که پهنای باند اضافه شد و دیگه زیرساخت‌های مخابراتی به اون صورت نیاز نبود، امکانات که در نتیجه توسعه تکنولوژی اینترنت به وجود اومد، این امکان رو فراهم کرد که ما آی پی تی وی ها رو داشته باشیم. حالا که در چند نوع مختلف دارن خدمات ارائه میدن، ما بعضی ها رو داریم پی وی پی ها هستن که پر ویو پی هستن، یعنی در ازای هر نمایش پرداخت بکنن. بعضی ها هستن که او تی تی ها هستن که در واقع آن ده تاپ ها و در واقع با پرداخت های در واقع حق اشتراک دارن هزینه ها رو دریافت میکنن. اینا الان خودشون نه هم برای سالنداران سینمایی، هم در بعضی از نقاط دنیا برای تولیدات سینمایی یک رقیب، یک تهدید، و برای بعضی ها اصلا تبدیل شدن به یک کابوس.
پس شما معتقدید، جزء منتقدین و کارشناسان هستید که معتقدید که پلتفرم های وی او دی و مدل های دیگه اش مثل اس وی او دی و اینها،
بله،
که به شکل استریم و آنلاین و بیدرنگ پخش میکنن،
بله،
اینها رقیب سالن های سینما هستن. چون برخی معتقدن که اینها میتونن رفیق باشن و سبد
دیدن. این خیلی بستگی داره به مخاطب. ببینید الان یه نظرسنجی در هند شده، من یک مقاله رو میخوندم برای اینکه در واقع در این برنامه هم بتونم مستدل صحبت بکنم.
بله.
نکته جالبش اینه که یک درصد خیلی بالایی، 54% از هندی ها اعلام نظر کردن که حاضرن ظرف 15 تا 90 روز بعد از اینکه کرونا کنترل شد برگردن به سالن های سینما و دوست دارن در اون سالن تاریک با اون در واقع ویژگی های صوتی در کنار یک جمعیت،
بله،
به تماشای فیلم بپردازن. خب بعضی دیگه ممکنه که این لذت ها رو بذارن کنار به نفع مثلا راحتی رفت و آمد. یعنی مثلا چه میدونم، یک کسی ممکنه فکر کنه که خب من وقتی که یه اشتراک دارم در خونه نشستم، هر لحظه که میخوام میتونم فیلم مورد نظرم یا سریال مورد نظرم رو پیگیری کنم.
بله.
یا یکی دیگه ممکنه به خاطر هزینه و اقتصاد بیاد در واقع بگه که خب من در واقع برای دیدن یک فیلم، حالا قیمت جهانی مثلا یک قیمت بلیت، هر بلیتی 20 دلار، وقتی که یه خانواده 3 4 نفره میخوان برن مثلا داره بین 60 تا 100 دلار هزینه میکنه که بره یک فیلمو ببینه، در حالی که کمتر از 100 دلار میتونه اشتراک یک پلتفرم مثل نتفلیکس رو خریداری بکنه و به تماشای فیلم بپردازه.
ولی وقتی نرخ رشد صنعت رو بررسی میکنیم، این صنعت رو وقتی نرخ رشدش رو بررسی میکنیم در سطح جهانی، جالبه که آسیا و اقیانوسیه نرخ رشد خیلی بیشتری نسبت به آمریکای شمالی دارند، در حالی که میدونیم که همکنون آمریکا بیشترین بهره بردار در این صنعت و بیشترین سود و درآمد رو در حقیقت داره استفاده میکنه، ولی میزان مصرف و نرخ رشد مصرف در آسیا و اقیانوسیه بیشتر از آمریکای شمالیه.
خب اصلا در واقع فرهنگ جامعه، زیرساختای جامعه خیلی فرق میکنه. البته ما در واقع آسیا و اقیانوسیه هم فرق میکنن. شما مثلا توی هند در یک سال 1800 و 83 فیلم تایید یا اکران میشه.
بله.
این خیلی متفاوته مثلا با یه کشوری مثل ایران که حداکثر 100 تا 200 تا فیلم بلند سینمایی قابل اکران
میشه.
آره تولید
بله.
میشه، مجوز میگیره از این حرفا. تازه ما جزء کشورهای سینمادار دنیا
درسته.
هستیم. خیلی از کشورها هستن که همین توان رو هم ندارن.
بله.
خب اون وقتی که در واقع برمیگرده دوست داره که مثلا از سینمای هالیوود، از سینمای اروپا، حتی هند اینها استفاده کنه، خب امکانات اکرانش در سالن ها وجود نداره، پس بنابراین میره سراغ ویودی ها و از اونها استفاده میکنه.
بله.
این خیلی شرایط در واقع خیلی نسبیه.
ولی به نظر میرسه که در مجموع ما در یک روند رشد داریم حرکت میکنیم و نسبت داره بیشتر میشه. یعنی وقتی مثلا من به آمار و ارقام نگاه میکردم، ضریب نفوذ رو در 2022 27.9% ذکر کردن
در
و جالبه در دنیا
بله.
در کل دنیا و در سال 2026 یعنی کمتر از 4 سال آینده معادل 29.2%، یعنی تقریبا نزدیک 1/3 و 30% رشد این صنعت داره اتفاق خواهد افتاد. و جالبه که از نظر سرمایه و درآمد هم همین اتفاق داره شکل پیدا میکنه، یعنی توجه جدی داره بهش میشه. حالا البته این به معنی نیست که سینما به تعبیر شما حذف میشه یا احیانا ممکن، ولی به هر حال یک رقیب تازه تکنولوژیکی به صحنه اومده و داره جای خودش رو رفته رفته باز میکنه با مزیت هایی که داره و امکاناتی که فراهم میکنه. البته اتفاقا تو گزارش ما هم بود که دیدن فیلم در منزل از طریق ویودی ها یک اتفاق وجود داره که گاهی اوقات ذهن آدم رو پراکنده میکنه، صدای زنگ تلفن، ورود یک فرد و مهمان، اتفاقاتی که گاهی پیش بینی نشده است و ما رو یه مقداری دور میکنه از فضایی که در سالن سینما داریم. و همین ها به نظر میرسه که میتونه یک نقطه قوت هم برای سینما باشه هم برای پلتفرم ها، هرکدوم در جای خودش دقیقاً به زیست خودشون در این صنعت سینما و صنعت بزرگ ادامه بدن. تصور هر زدی چیه؟
ببینید به هر حال هر پدیده جدیدی جدا از این که تحت تاثیر فرهنگ موجود جامعه است، قطعاً و بلا شک در فرهنگ هم تاثیرات خودش رو میگذاره و سبک زندگی رو تحت تاثیر قرار میده. شما در واقع توی یک کشوری مثل امریکا که به سینما رفتن اصلا جزء سبد خرید فرهنگی مردم هست و رایجه و اصلا شاید براشون قابل تصور نباشه که مثلا مگه میشه آدم در سال چند نوبت سینما نره. توی اونجا هم حتی کووید باز ممکنه تغییر ایجاد کرده باشه
درسته.
و یه فرصتی رو داده شده که پلتفرم ها خودشون رو پرزنت بکنن.
آقای حجت اسلامی جان. یه نکته اشاره کردید که این نکته به جهت رفتار مصرف کننده میتونه حائز اهمیت باشه. میخوام از این نکته شما من استفاده کنم و یک سوال رو یه مقداری بیشتر شما توضیح بدید.
باشه.
اشاره شد که یا تصور ذهنی اینه که به خاطر هزینه ها ما کمتر مثلا به سینما میریم. سینما یک رفتار فرهنگیه.
بله.
و نمود و یه عینیتی از جامعه فرهنگی میتونه باشه.
بله.
یعنی مصارف فرهنگی ما نمودی از فضای فرهنگی ماست.
بله.
خب آیا مثلا دیدید که بعضی افراد مثلا حاضر میشن برن مثلا یه ساندویچ یا یک غذای آماده‌ای رو میل کنن، هزینه بسیار گزافی هم پرداخت میکنن، اما حاضر نمیشن مثلا برن یک کتابی خریداری بکنن یا یا نه به سینما برن مثل فرمایشی که شما کردید. به نظر شما این رفتار فرهنگی میتونه با ویودی ها تحولی درش ایجاد بشه یا نه؟
ببینید من میخوام جمله شما رو تکمیل کنم اگر اجازه
بدید. بله خواهش.
ببینید
میکنم.
اون چیزی که رفتار فرهنگیه اصالتش فیلم دیدنه.
بله.
یعنی فیلم دیدن
فی نفسه
یک رفتار فرهنگی. خب شما بله. مصرف کننده یک اثر هنری و فرهنگی هست.
بله.
این که سلیقتون انقدر خوب باشه که در بهترین جایی که این محصول سرو میشه بخواید برید ببینید، این یک رفتار فرهنگی لوکستره به نسبت قبلی. خب پس بنابراین شما ممکنه که توانایی مالی در این نوع رفتار شما تاثیرگذار باشه. کما اینکه مردم در انتخاب غذا هم قطعا از هر کسی بپرسید میگن غذای سالم خانگی، نمیدونم برنج خوب ایرانی، نمیدونم رستوران فلان. ولی وقتی که طرف در در واقع اجباری قرار داره، در تنگنا قرار داره، مثلا اصلا پول همه چیش هم اوکیه، ولی در طول روز در جایی قرار داره که باید خیلی سریع غذایی رو برای رفع گرسنگیش تامین کنه، پس میره سراغ فست فود که زودتر در دسترسشه و زودتر هم مصرف میشه.
تعبیر لوکس رو مطرح کردین. من میخوام ببینم از نگاه شما، چون لوکس یک بار معنای خاص خودشو داره به عنوان زینتی و تزئینی، آیا به نظر شما با ارزش‌تره یا لوکس؟
من منظورم مرغوب‌تر.
آها، همین با کیفیت بهتر.
یک بار با کیفیت بهتر.
ممکنه لوکس تصور ذهنی مخاطب ما در رادیو
بخشی اقتصاد از لوکس بودن هم مرغوبیت کیفیت.
بله، ولی خب میخوام ببینم من بعد به نظر شما در
این مرغوبیت‌ها باعث گران شدن هم میشه و طبیعیه که در واقع طبقه اجتماعی روی همه اینا تاثیر بگذاره.
بله،
حالا به هر حال عرض میکردم خدمتتون، من فکر کنم پاسخ دادم که رفتار فرهنگی تحت تاثیر اقتصاد، الان پلتفرم ها میتونن در اشاعه فیلم دیدن کمک بکنن، چون بسیار. شما در لااقل تو کشور خود ما بسیاری از شهرها، روستاها در واقع سالن مناسب و به تعداد مناسب ندارن.
خب این در بخش مصرف خب؟ کننده است، در آره. بخش
ولی شما ممکنه توی دورترین روستا خانواده‌ای باشه که امکان خرید یک تلویزیون دیجیتال رو بله. داشته باشه، تلویزیون هوشمند رو داشته باشه و بتونه در واقع به راحتی به اینترنت وصل بشه، حتی به کمک چه می‌دونم گوشی موبایلش، و اون وقت دیگه دریچه پلتفرم‌ها به روش باز شده و در دسترسش قرار میگیره. حالا اگر اون خانواده انتخاب بکنه که اوقات فراغتش رو بشینه فیلم با کیفیت خوب ببینه، از نظر محتوا، مضمون، نوع ساخت، همه اینا، منظورم اینجا بله. دیگه کیفیت اینه،
بله،
داره یک رفتار فرهنگی خوب رو در اون خانواده نهادی نمیکنه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای،
که ممکنه اما چون سینمایی وجود نداره تا دیروز اونو نداشته باشه.
درسته. آقای محمد صالح حجت الاسلامی، بسیار از شما سپاسگزارم برای حضورتون در برنامه صنعت سینما را دی اقتصاد. نکات بسیار خوبی گفتید و من که استفاده کردم، امیدوارم شنوندگان محترم ما هم در این برنامه از این گفته‌ها و صحبت و گفتگوی ما با شما لذت برده باشن و استفاده رو برده باشن.
سینما پر مخاطب ترین صنعت فرهنگ بنیان، شما را به شنیدن این برنامه رادیویی دعوت می‌کند. صنعت سینما.
در برنامه صنعت سینمای رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. این برنامه از محل برگزاری 40مین دوره جشنواره فیلم فجر به شما شنوندگان ارجمند تقدیم میشه. گفتگوی تخصصی و موضوعی برنامه امروزمان در مورد پلتفرم های VOD و شرایط و چگونگی اونهاست، نقاط قوت و ضعف و فرصت های اقتصادی که در این فضا اتفاق میفته. مهمان دیگری در استودیوی صنعت سینما در برج میلاد تهران حاضر شدند و در خدمت ایشون هستیم. جناب آقای حمیدرضا مدقق که منتقد سینما هستند و احتمالاً شما با چهره و صدای ایشون آشنا هستید. سلام، وقت شما بخیر. و میخوام اینو از شما بپرسم آقای مدقق، که در ایران پیش بینی میشه که در 1404 درآمد و حجم بازار VOD ها به 10000 میلیارد تومان برسه. تصور شما از این بازار چیه؟
بله، من خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین به شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. ببینید، ما با یک نوآوری روبرو هستیم دیگه، مثل هر نوآوری دیگه وقتی که وارد میشه طبعا جلب توجه مخاطبان میکنه. این یه چیز طبیعیه، یه چیز ذاتی در نهاد بشره. این اتفاق قبلتر هم در حوزه صنعت سرگرمی چندین بار اتفاق افتاده، مثل وقتی که رادیو اومد و مردم جلب متوجه شدن در برابر رسانه‌ای به اسم مطبوعات، و بعدتر در واقع تلویزیون در مقابل سینما قرار گرفت و ما دیدیم با یک گسترش انبوهی یک دفعه تلویزیون روبرو شد. خب طبعا این اتفاق هم به عنوان شکل جدیدی از فیلم دیدن شکل جدیدی از صنعت سرگرمی
بله.
در سراسر دنیا داره اتفاق میفته، رو به گسترش در همه جا که تو گفتگوی قبلیتون هم بهش اشاره میکردید، در ایران هم طبعاً این اتفاق میفته. یعنی ما با شکل جدیدی از نوآوری در حوزه ارتباطات و صنعت سرگرمی روبرو هستیم که مردم رو متوجه خودش میکنه، مردم دوست دارن از اون استفاده بکنن، جای خودش رو در بین مردم باز میکنه.
بله.
اما آیا این به معنای از بین رفتن صنعت سینما است؟ ابدا اینجوری نیستش، به هیچ عنوان همچین اتفاقی هرگز نخواهد افتاد. تاریخ علم ارتباطات ثابت کرده که هیچ رسانه‌ای جایگزین رسانه دیگه‌ای مطلقا نخواهد شد.
یعنی شما معتقدید که با ظهور کتاب‌های الکترونیک که یک رقیبی برای کتاب‌های چاپی بود، کتاب‌های چاپی همچنان هویت و حیات خودشونو دارن، با وجود این که در حوزه مطبوعات ما تجربه های دیگه ای رو در خلاف این مسیر داریم مشاهده میکنیم که مطبوعات با سابقه ای که میشناسیم در سطح دنیا با تیراژ های چند میلیونی رفته رفته به سمت فضای سایت و پایگاه های وب در حقیقت مراجعه کردن و چاپشون تعطیل کردن.
شما ببینید، دقت کنید، من گفتم رسانه ای جایگزین رسانه دیگه نمیشه.
بله.
شما که مطبوعات شکلشون تغییر، ما
شکل رسانه تغییر میکنه، اما
رسانه ها مکمل هم. بله بله، رسانه یعنی چیزی مفهومی به اسم مطبوعات باقی میمونه. بله. اما ممکنه شکلش چی بشه، مثلا فضای مجازی بشه. زمینی که هم اینم الان نمیتونیم با قاطعیت بگیم که ما مطبوعات چاپی نخواهیم داشت، این اصلا نمیشه الان،
چون بعضی از نشریات دنیا تغییر ماهیت دادن.
تغییر ماهیت داده، اما خیلی از نشریات دنیا هم تغییر ماهیت ندادن. بله. که امکان دارن به شکل چاپی منتشر میشن و شما هنوز در واقع مثلا نیویورک تایمز رو دارید، در مطبوعات پر تیراژ عربی رو همچنان دارید. بله. آسای شیمبون و یومیرو شیمبون رو در ژاپن همچنان دارید و به همین ترتیب.
آقای مدقق، عذرخواهی میکنم، با جناب آقای حجت الاسلامی که گفتگو میکردم، ایشون اولا ویودی ها رو به عنوان یک رقیب سالن های سینما میدونستن، اما برای سینما رقیب نمیدونستن، یک فرصت میدونستن که همینطور که شما فرمودید هم ایشون همین نگاهو داشتن و به سمت سوی مصرف کننده ایشون توضیحاتی مطرح کردن از اینکه مصرف رو بیشتر میکنه و تسهیل میکنه و علاقمند رو برای دیدن فیلم ها بیشتر میشه. من میخوام از شما در بعد تولید بپرسم، تصورتون اینه که ویودی ها چقدر به تولید در صنعت سینما کمک میکنن؟
خب خیلی زیاد، این اتفاق خیلی میفته. شما ما الان بستری داریم که خیلی از تولیداتمون فقط برای اونجا تولید خواهد شد، یعنی خیلی از فیلم ها، سریال ها فقط برای فضای مجازی طبعا ساخته میشه. خب این خیلی فرصت خیلی خوبیه برای تهیه کنندگان، هم فرصتی برای حوزه تولید هست، هم فرصتی برای حوزه نمایش هستش. وقتی که شما، خب این نمونه اتفاقاتی که در این چند سال اخیر در حوزه بله. سریال سازی اتفاق بله. افتاد، یا مثلا بسترهایی مثل نتفلیکس به وجود اومد و خیلی دیگه،
حتی به سریال های تاریخی که پرهزینه هم هست دارن در
بله همین اتفاق میفته. در حوزه نمایش هم خب یه فرصت خیلی خوبیه، برای که به ویژه در ایران که مثلا ما همش مشکل سالن داشتیم و فرصتی برای نمایش نبود و اینا، خیلی از این تولیدات میتونن بیان تو این بستر جدید ساخته بشه. ما با یک پنجره جدیدی در ارتباطات روبرو هستیم، اینا رو در علم ارتباطات بهشون پنجره گفته میشه. این پنجره ها فرصت های خیلی خوبیه، هم برای تولید هم برای حوزه نمایش.
جناب آقای حمیدرضا مدقق، منتقد سینما و فعال رسانه‌ای، از شما برای حضورتون در برنامه صنعت سینما باشد. تشکر میکنم و امیدوارم که در برنامه ها آینده هم در خدمت شما باشیم.
باشد.
از شنوندگان ارجمندم تقاضا میکنم که با ما همراه باشن و در این فرصت نقطه نظرات خودشون رو به 30,36,37 که سامانه پیامک رادیو اقتصاد هست ارسال کنن. انشالله به همکاران پخشمون سلام و خدا قوت عرض میکنیم، به پخش مراجعه میکنیم، اذان و نیایش رو در پخش خدمت دوستان خواهیم بود. بعد از اذان و نیایش دوباره به شما سلام خواهیم کرد.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه صنعت سینما که از برج میلاد تهران به طور زنده و مستقیم این برنامه رو تقدیم کردن به شما عزیزان. و همون گونه که جناب آقای ولیان فرمودن، بعد از اذان باز هم ادامه این برنامه رو تقدیم میکنیم به شما علاقمندان به صنعت سینما. اما به اطلاعتون برسونم هنگام اذان مغرب و افق تهران ساعت 17:54 است. انشالله که آماده باشید برای برپایی نماز اول وقت و فریضه‌ای که برای همه ما واجب هست. در این لحظه هم گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وقد خاب من دساها
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
اشهد ان محمد رسول الله اشهد اشهد ان وليا ولي الله اشهد
قبول باشه طاعات و عبادات همه شما برادران و خواهران ایمانی برای سلامتی و فرج آقا امام زمان در روز جمعه سید الایام متعلق به ایشان دعا بکنید و دعا کنید برای شفای عاجل همه بیماران به ویژه بیماران کرونایی. از همه شما التماس دعا داریم. هموطنان عزیز و ارجمند، تا لحظاتی دیگر مجدداً به برج میلاد تهران می رویم از طریق فرکانس های رادیویی تا ادامه برنامه صنعت سینما رو از این مکان به طور زنده و مستقیم تقدیم حضور شما سروران گرامی بکنیم.